أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ما تقسیم بندی که داشتیم گفتیم که الدلیل اما نقلی و اما عقلی، و الدلیل نقلی به دورهی انقسم و الى قسمین، اللفظی و غیر اللفظی. و غیر لفظی رو اون وقت میگفتیم که مثلا سیره معصوم و اینها. یه تقسیم بندی سابقا مد نظر اون بود که دلیل غیر لفظی رو اهم از سیره معصوم و سیره غیر معصوم بدانیم، لکن خب این تقسیم اشکال داشت از این جهت که سیره غیر معصوم دلیل نیست، بلکه طریق کشف و دستیابیه. بفرمایید که دلیل شرعی و نقلی میتونه باشه، لذا ما این رو جزء طرق قرار بدیم. پس به این شکل بگیم طریق توسل الی دلیل نقلی یا همون اثبات و صغر دلیل نقلی انقسم الی قسمین، الاول الطریق اللفظی، الثانی الطریق غیر اللفظی. بگیم الطریق غیر اللفظی للتوسل الى الدلیل النقلی. خب طریق لفظی که خبر متواتر بود، خبر واحد، با همه حذافیر و بند و بیل و همه بالاخره موارد ملحقاتش رو عرض کردیم و بحث هایی که لازم بود اون زمینه مطرح بشه گفته شد. اما طریق غیر لفظی که ما اسم این رو سیره غیر معصوم گذاشتیم، سیره غیر معصوم، و تعریفمون هم این هست که کل سیرتن و سلوکن و حالن و موقفن عملین لغیر المعصومین. هر سیره و سلوک و حال و موقف همه اینها شامل میشه. سیره هست، سلوک رفتار، یک حالت و وضعیت، یک موقف موضعه، منتها موضع عملی هستش، مربوط به غیر معصومین. که یمکن ان یتوصل بهی الی الدلیل النقلی علی الحکم الشرعی و ما یتعلق به، که ممکن است که به وسیله او ما به دلیل نقلی بر حکم شرعی و متعلقات حکم شرعی برسیم. در تعریف علم فقه هم ما این ملاحظه رو داشتیم و تو نوشته هامون هم آوردیم که اینی که بگیم علم فقه علمی است که به وسیله او بفرمایید که حکم شرعی کشف میشه، این ناقصه. چرا؟ چون ما در فقه فقط حکم شرعی به دست نمیاریم. حالا یک ارتقاء داریم که نگیم متعلق به افعال مکلفین تا حکم علاوه بر حکم تکلیف حکم وزیر هم شامل بشه، باز هم ما اینو ناقص میدونیم. چرا؟ به جهتی که ما در خود فقه موضوعات مستنبطه هم داریم، اینها رو هم داریم. بسیاری از موارد ما تو فقه باید حل بکنیم، شبهات موضوعیه، شبهات مفهومیه، بسیاری از این مسائل، موضوعات مستنبطه، اینا همه تو فقه باید حل بشه. عرض مثلتون که ماهیات اختراعیه رو ما تو فقه بررسی میکنیم. حتی گاهی اوقات کل موضوع جنبه استنباطی ندارد، اما حدود و ثغور او جنبه استنباطی داره، اینا ما در فقه بررسی میکنیم. کجا دیگه جای دیگه ای نداریم برای بررسی اینها. فلذا اگر اینطور شد، ما نگیم فقه فقط عملیات استنباط احکام شرعی است. نه خیر، فقه این که درسته، متمازاده بر این، عملیات استنباط احکام شرعی و متعلقات این احکام، این رو هم اضافه باید بهش بکنیم. ولی اون تعریفی که شهید صدران تعریف خوبی است، لکن ناقصه، این رو میخواد، یعنی متعلقات احکام هم باید بهش اضافه بشه. پس ما بگیم کل سیرت و سلوک و حال و موقف عملی لغیر المعصومین یمکن ان یتوصل بهی الی دلیل نقلی، میشه بهش به دلیل نقلی رسید. بر چه چیزی؟ علی الحکم الشرعی و ما یتعلق به، دلیل نقلی بر حکم شرعی و آنچه که متعلق است به حکم شرعی. خب
تقسیم بندی رو
دیگه
چه
اون
که دلیل تقسیم کردیم به
نقلی و غیر نقلی، حالا اون اصلا فعلا بذارید کنار، اون گفتیم یه تقسیم بندی دیگری بود. الان فعلا ما تقسیم بندی کردیم طریق و توسل الی دلیل نقلی. ما چطور میتونیم به دلیل نقلی برسیم؟ این دو راه کلی داشت، یک الطریق اللفظی، دو الطریق غیر اللفظی. ما الان تو دویم طریق غیر لفظی هستیم، چون طریق لفظی رو که بحث کردیم، ما تو طریق غیر لفظی هستیم که اسمشو اصطلاحا میذاریم سیرت و غیر المعصوم. سیرت و غیر المعصوم که این رو هم الان تعریف کردیم که هر سیره و سلوک و حال و موقف عملی که مربوط به غیر معصومین باشد، ولیکن ما بتوانیم از طریق آن حکم شرعی یا متعلقات اون رو به دست بیاریم، این اینجا محل نظر هستش. خب خود این باز تقسیم می شود به دو دسته، یکی از سیرت المعاصرت للمعصوم، دو اسیرت المتأخره عن عصر ظهور المعصوم. عنایت دارن فضلای محترم، طلاب گرامی، سروران ارجمند و حضار و جلاس ارجمند که اینا به این شکل تقسیم بندی ها، جزئیاتش، مواردش، اینا تو درس ها گفته نمیشه، اینا نیست، اینا مفقوده. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یعنی این بحثی که انشاءالله تعالی از امروز ما میخوایم شروع بکنیم در ادامه ابحاث گذشتمون، در حقیقت یه سری آدرس گم شده هاست، آدرس گم شده هاست اصلا خاطرتون که، و اینا گم شده های علم اصول و پیدا شده های در این مباحثه ماست. من دم که تو حرم نوشته است که بله قسمت پیدا شده ها، دم راستم میگه قسمت گم شده های همچنین پیدا شده، از محضر مبارکتون که اینا پیدا شده های در درس ما هستن، در مباحثه ما هستن، کلده گم شده های در علم اصولن. خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، فقط یک کلمه اشاره بکنم، طلب علم اصول رو میخوانه به زعم این که هرچه در حوزه روش شناسی و منطق اجتهاد نیاز داشته این رو به دست آورده، میره سراغ علم فقه. نه، این خبرها نیست. بله البته این در علم فقه به تعبیر شهید صد، علم فقه مجال تطبیقه، باید تمرین کنه، تطبیق بکنه، اما فقط بحث تطبیق نیست، اصلا این سر کلیاتی نیست، این سر قواعد رو نمیدونه. تو علم اصول نگفتن آقا این بحث نکردن، تو فقه میره، اونجا هم در لابلای کلمات آمده. خب اینا نباید منقح بشه، نباید جای دیگه ای بررسی بشه، مثلا مثل همین بحث عرف مثلا یا چیزهای از این قبیل. لذا اینا رو بعد ما در علم اصول بررسی بکنیم، اینا حل بشه. واقعا به اکثر که حد اکثر و میزان بالاترین میزانی که میشود ما طلبه رو تزوید بکنیم، به او توشه بدیم، زاد بدیم، عرض و آمادش بکنیم برای اینکه وارد عرصه استنباط بشه. فلذا این موارد اینجا، این تقسیم بندی ها خاصیتش این است که ما انشالله برسیم یکایک اینها رو بیان بکنیم. عرض محضر مورکتون که خب حالا پس این سیره غیر معصوم، من سردم یا واقعا اینجا سرده امروز؟
نه
سرده. خیلی خوب، خوب. خدا رو شکر پاسی. بله بله، یک اشتراکی بین ما حاصل شد. حالا کی باید درست کنه این قصه؟ بگذارید عرض محضر مبارکتون که سیره غیر معصوم، عرض محضر مبارکتون که این رو هم ما به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی سیره معاصر معصومین، دیگری بفرمایید که سیره متأخر از عصر ظهور معصومین علیه مصطفی و السلام. در سیره معاصر معصومین یه تقسیم بندی سنتی وجود دارد، سیره متشرعه و سیره عقلا، که ما یه عرف هم بهش اضافه کردیم، تقسیم رو از ثنایی به ثلاثی تبدیل کردیم. یعنی می شود که بله سیره معاصر معصومین یک سیرت المتشرعه، دو سیرت العقلا، و سه العرف. این سه قسمت، یعنی العرف هم بهش اضافه کردیم که اینم از که این جزء گمشده‌های در علم اصول هست که اینجا به حمد الله ما اشاره کردیم و انشاءالله خدا توفیق بدهد که برسیم بحث مفصل مطرح کنیم. فوق العاده کاربرد دارد، یعنی طلبه یک سره در فقه، در بحث ها، در دروس خارج یک سره با این عرف کار داره، اما نمیدونم دقیقاً چی، حدود و ثغورش چیه. میدونید وقتی هم که درست اینا تعریف نشه، بحث نشه، استدلال نشه، یه مقداری حالت سلیقگی پیدا میکنه. حتی خود یک بزرگی ممکن است یه جای حرف میزنه، جای هفتگی میزنه. بنده محضر مبارک یکی از آیین مراجع بودم سابقا، هر محضر مبارکتون که یه مطلبی رو گفتم، گفتم آقا مطلب اینطوره، گفت نه این نمیتونه اینطور باشه و فلان، و بحث کرد تمام که شد، خوب که استدلال کرد، گفتم حضرت آقا من چند سال پیش خدمت خود شما آمدم، همین بحث رو از این زاویه از این طرف بررسی مطرح کردم و دلیلش هم گفتم، شما زیر بار نرفتید. گفتید نه نه به این دلیل فرسه شو نگاه کرد. گفت خب اشتباه کرده بودم خیلی خوب اینکه دیگه مشکل اشتباه کرده بودم دقیق. حالا چرا؟ چون بحث از همین قبیل بود، یعنی بحثایی که اینا منقح نمیشه در علم اصول، لذا هر لحظه ممکنه شما از یه زاویه به بحث نگاه بکنی یه چیز تازه‌ای به ذهنت بیاد. البته نمیخوام بگم برای این رواج داره، دل گاهی رخ میده، همون گاهیش هم برای ما کافی است برای اینکه بگیم که لازم هست که اینها در یک جایی منقح بشه. از محضر مبارکتون که حالا ما میتونیم یه جور دیگه هم به موضوع نگاه بکنیم، حالا من توضیح حالا خواهم داد، منتها یه جور دیگه هم نگاه بکنیم، بگیم اساساً خود سیرت العقلاء به سه قسم تقسیم میشه، چون این العقلاء گاهی اوقات العقلاء به ما هم متشرعه هستند، گاهی العقلاء به ما هم عقلاء هستند، و گاهی العقلاء بفرمایید به ما هم اناس عادیون و بفرمایید که متعارفون هستند که هم عرف باشد. به هر حال نه همه عقلان، با گاهی اوقات میگن عقلان یا متشرعه، انگار مثلا که اینطور برداشت میشه که انگار متشرع عجز عقلا نیستن، نه چرا متشرع عجز عقلان، العقلاء به ما هم متشرعه یا العقلاء به ما هم عقلاء. حالا شق سومش هم بشه العقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون، عرض مثلتون که و عامیون، و به این بیان بگیم دقت میکنید چه عرض میکنم، و در واقع اینطور هم میتونیم تقسیم بکنیم، فرقی نمیکنه حالا هر به هر شکلی که بگیم. نکتهش این است که وقتی ما میگیم سیرت العقلاء به ما هم متشرعه، یک نوع دقت، اهتمام، تعبد و تقید دینی در او دیده میشه. یعنی وقتی ما العقلاء به ما هم متشرعه در نظر میگیریم، ما مشاهده میکنیم که اون دقت و اهتمام و تقید و تعبد درش پررنگه. وقتی میگیم العقلاء به ما هم عقلاء و سیره عقلاء به ما هم عقلاء رو بررسی میکنیم، در این سیره باز ما یک دقت، اهتمام، سختگیری و حسابگری عقلانی و عقلایی رو توش پررنگ‌تر میبینیم، چون عقلاء بالاخره مصالحشون در نظر میگیرن، دنبال تعبد که نیستن، که مصلحتاشون در نظر میگیرن. وقتی میایم سراغ سیرت العقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون، یا بفرمایید همون العرف، اینجا ما میبینیم که مسامحه بیشتر درش مشاهده میشه، تسامح درش بیشتر هست، اینا در عرف اون مسامحات عرفیه بیشتر هستش و عرف اینجا مسامحه میکنه. عرض محضر مبارکتون که پس با لحاظ حیثیات مختلف میشود ما اینو تقسیم بکنیم، مثلا بگیم سیرت العقلاء تقسیم میشه به این اقسام. بر تقدیر سیرت المتشرعه یا از سیرت المتشرعیه، اون سلوک و موقف عملی است که این از شریعت برخواسته شده باشد. در حقیقت ما میگیم این سیره ولیده بیان شرعی است، که حالا انشاءالله شروع کنیم اینو باید بیشتر مفصلا توضیح بدیم. سیرت العقلاء هم که این باز خودش دو قسم میشه، ما در دو قسمت بررسی کنیم که قسم دومش متاسفانه کمتر بررسی میشه، و اون قسم اولش اینه عمل و سلوک و موقف العقلاء، شق دومش ارتکاز العقلاء المبتنی علیه عملهم و موقفهم. عرض محضرتون که شق اولش بیشتر بحث میشه که عمل عقلاء، موقف عقلاء، سلوک و رفتار عقلاء چیه، البته این علاوه تقریر معصوم، علاوه تقریر معصوم این خودش میشه کاشف از دلیل. مثلا عرض محضرتون که ارتکاز عقلایی که مبتنی هست بر او عملشون و موقفشون، باز علاوه تقریر معصوم، ما اگر توانستیم در موردی ارتکاز رو کشف بکنیم و حجیت او رو ثابت بکنیم، خیلی دستمون بازه، خیلی دستمون باز میشه، و اصلا خیلی از اموری که عقلا در زمان معصومین انجام نمیدادن، اصلا نبوده، تکنولوژیش نبوده، امکانش نبوده، به ذهنشون خطور نمیکرده یا چیزهای از این قبیل، ما اینا رو الان میتونیم که طرح بکنیم و مطرح بکنیم و بگیم. مواردی هم هست که مثلا فرض بفرمایید که تو شق بعدی بیشتر کاربرد دارد، منتهی اموری هست که مثلا عقلا اون زمان انجام نمیدادن، اما آیا واقعا شریعت هم قبول نداره؟ من یه مثال بزنم برای شما، ببینید مثلا بحثی مطرح، قاعده التلازم بین الملک و الضمان، قاعده التلازم بین الملک و الضمان که چی؟ آقا عرض محضرتون که بفرمایید که المالک و ضامنون، یا الضمانو للمالک، یا بفرمایید که الضمانو بالملک، حالا تعابیر مختلف میشه به کار برد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مالک بودی ضامنم هستی، اگر مالک نباشی چرا ضامن باشی؟ به شما چه ربطی داره؟ من جنسی رو به شما میفروشم، شما برداری میری مالک میشی، تمام شد. بعد این جنس تو دست شما از بین میره، آسیب میبینه، مشکلی برمیخوره، عرفان میگه من چرا رفته، من چه گناهی کردم که شما جنس تو دست شما از دارد، از من گرفتی، سالم بود یا نبود؟ عرفان میگه بله سالم بود. میگه خیلی خوب، همین مقدار من سالم تحویل شما دادم، حالا بعد چه اتفاقی افتاده این رو ما دیگه کاری نداریم. دقت میکنید؟ لکن الان ما در زمان خودمون با یه مسئله مواجهیم و اون به نام گارانتی یا ضمانت. شرکت تولید کننده مثلا تا 1 سال تا 2 سال تا 6 ماه گارانتی میده، ضمانت میده، مالک هم نیستا. همین لامپو شما در نظر بگیر، من خیلی دور نرم، همین لامپ، این لامپایی که شما بخرید، لامپای مثلا کم مصرف کردن، به شما 6 ماه کمتر بیشتر ضمانت میدن. اینقدر میکنید، خب اون لحظه که شما میخرید درسته با گارانتی میخرید، با ضمانت میخرید، اما آیا شما خودت مالک این لامپ نمیدونید؟ چرا؟ آیا اون شرکت شما رو مالک این لامپ نمیدونه؟ چرا؟ آیا عرف مردم شما رو مالک این لامپ نمیدونن؟ چرا؟ همش همین مالک این لامپ، الا اینکه در این حال اون شرکت خودش رو ضامن میدونه، ضمانت میده، دقت میکنید؟ چرا گارانتی و اینا امر کاملا پذیرفته شده است. میگیم آقا این مالک نیست، چطور ضامن باشه؟ خب به چه جهتی؟ به قول آقا میگه به چه مجوزی؟ احمدزاتون که به چه مجوزی؟ مجوزش چیه؟ مسبقش چیه؟ شرعا چیکار کنه؟ میخوام بگم اگر ما آمدیم یه جاهایی ارتکازات و عقلایی رو مد نظر قرار دادیم، خیلی از این موارد حل میشه. عقلا در هر زمانی هر کاری انجام بدن، ما اینو برمیگردونیم به همون ارتکازات و عقلایی مورد امضای شارع مقدس، اینا حل میشه، میره جلو، حل میشه، میره جلو، خیلی دست باز میشه، خیلی مشکل حل میشه. عرض محضر مبارکتون که البته حالا کبرویان و صغرویان طبیعتاً باید بحث بشه، که حالا صغرویان به خصوص بحث سنگینی داره. عرض محضر مبارکتون که خب پس اینم از این. پس سیرت المتشرع، سیرت العقلا، چه عملشون و چه ارتکازشون. شق سوم که العرف باشد، که اونچه که معروف و معنوس و متداول و معمول هست در نزد مردم، ولو اینکه شما یک منشأ عقلی یا عقلایی قابل مثلا ذکری هم براش پیدا نکنید، مانعی نداره، همین که اینا بالاخره بهش عمل میکنن همین مقدار هست. محضر مبارکتون که خب متا عرف، یه عرف عام داریم، یه عرف خاص داریم که اینم باز تقسیم میشه و آثار خاص خودشو دارن. عرف عام کجا کاربرد دارد در استنباط، عرف خاص کجا کاربرد دارد و چیزهای از این قبیل. این سیره معاصر بود، اما سیره متأخر از عصر.
آره، بین سیره و عرف بعدن مطرح میشه یا همینجا باید مشخص بشه سیره
متشرع با عرف؟ نه، ما اینم یه قسم از سیره میدونیم. سیرت و العرف یعنی سیرت و عامت الناس، ما به سیرت و عامت الناس میگیم عرف. دقت میکنید چی عرض کنم؟ یا بگید که همون اناسون عادیون و متعارفون و عامیون. دقت میکنید چی عرض کنم؟ ما به این میگیم عرف.
این نیاز تعریف
چی؟ خب هر همین، باید ببینیم کاربردش کجاست. کاربرد اگه کاربردش مشخص شد، بعد ببینیم که تقریر میخواد یا تقریر نمیخواد. مرحوم آیت الله شاهرودی بزرگ، اسد محمود حسینی شاهرودی در نجف، که ایشون یه مختصری هم از درس آخوند خراسانی هم حضور داشتن و مرحوم اصدقلاسن اصفهانی هم احتیاطات شو بهشون ارجاع میداد، از اینها شخص بسیار عظیم القدر. من اخیرا هم دیدم که اطلاعی زده بودن که میخوان بزرگ داشتن برایشون بگیرن. عرض محضر مبارکتون که بعضی اساتید ما که درسیشون میرفتن نقل میکردن، میگفتن در درسیشون یه مرد مسنی بود، نسبتا میشه گفت پیرمردی بود، عوام بود، میاد میشست، خوشش میومد آقا درس بخونم، میاد میشست اونجا. بعد گفت بحث به عرف که میکشید، آقای شاهرودی اشاره به این میکرد، میگو العرفو به بابک، یعنی از این بپرسی عرفه، برید از این بپرسی. من خیلی خوشحال میشد، نقش جدی در درس داشت، نقش عرف. عرض محضر که بله، جایگاه نماینده عرف در نماینده تام الاختیار عرف. آقا نظر شما چی؟ اینم نظرشو میگه، برو ببین اینم داره همینو میگه. البته خب معمولا اونم با خود آقا هماهنگ بود دیگه، بالاخره هوای آقا رو داشت، گفت ببین اینم میگه عرف، امینو میگه. عرض محضرتون که تایید میکنه. بگذاریم، به هر تقدیر ما باید بگردیم اینا رو پیدا کنیم، گرچه بله بگذاریم. عرض محضر مبارکتون که خب سیره متأخر از عصر ظهور معصوم رو هم ما اینجا به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی سیرة الفقهاء فی مقام الافتاء هستش، کارا به این شکل تقسیم بندی را آقایون ذکر نمی کنن، متفرقه از هم میگن که ما این اومدیم به این شکل گفتیم. خود این تقسیم میشه و سیرت القدمائیه و سیرت غیر القدمائیه. عرض کنم خدمتتون که بعد اینجا ما عناوین رو داریم: یک، الاجماع، دو، الاتفاق یا همون الاطباق هم بهش میگن، سه، الله خلاف، 4، از شهره، و 5 دیگه یه سری عناوین دیگه متفرقه ای که جای مختلف به کار می‌رود، که یا به همون چارتای بالا برمی‌گردد یا اینکه حالا یک معنای جداگانه بعد داش ذکر می‌کنیم. که همون تعبیر الجمهور و القاطبه و اندنا و مما انفرد به الامامیه و الشهرت العظیمه و الخاصه و لا خلاف معتدن به و اصحابنا و الکثیر و الاکثر و جماعه و الاشهر و اینا تمام تعبیری که به کار می رود که مثلا میگن کثیر من الفقها، اکثر من الفقها، جماعت من الفقها. یه وقتی طلبه ما اشکال میکرد که آجا این جماعت من الفقها کیان؟ گفت چطور؟ گفت این رو پیداش میکنم. هر جا ما برخور رفتیم دیم یه جماعتی از فقها اونجا یه نظری مخالفی داشتن. در منظر این که قاطبت العلماء، جمهور الفقها، چیزا یا عند الخاصه مثلا تعابیر از این قبیل که اینا هم بعد در جای خودش بررسی بشه که اینا مثلا فرض بفرمایید که گاهی اوقات صاحب جواهر تکه کلامش لا خلافه، بلا خلاف اجده فیه، مثلا این تکه کلام اینجوریه، همه جا میگید اینو، عرض منظرتون کردین، حالا همه جا که این جاش باشد طبیعتا میگه. گاهی اوقات نه، یه تعبیر دیگه میگه، میگه من غیر خلاف معتد به. خب چی شد بالاخره؟ لا خلاف شد نشد؟ لا خلاف معتد به، این عرض منظرتون که یعنی لا خلاف، غیر لا خلاف، از اون بالاتر، شبیه اون پایینتر، عرض منظرتون که اینها بعد بالاخره یک بار برای همیشه اینا باید حل بشه، این اصطلاحات ما اینها رو یاد بگیریم. دوباره خود همین اجماع و اتفاق و لا خلاف و شهرت خودشون محصل دارن و منقول، محصلش و محقق هم بهش میگن، منقول و محکی هم میگن. دوباره همه اینها خودشون بعضیشون بلا معقدن، بعضیشون مع المعقد، جای عین و قاف و جابجا نخونید، عرض محضرتون که برای ما مشکل ایجاد بشه. بله، عرض محضر مونتون، بعضیشون بلا معقدن، بعضیشون مع المعقدن. خود اینا اگه حل بشه اینقدر دست ما رو باز میکنه، اصلا این یه میتونم بگم، حالا تعبیر میدونم تعبیر تند مبالغه آمیز است، لکن حالا برای اینکه بسط به ذهنون بشینه عرض کنم، یه افسانه‌ای در ذهن ها شکل گرفته. هی تا میگن اجماع، میگن اجماع دلیل لبیه، اطلاق نداره. آه یا کجا؟ چرا؟ با این اجماع، با این کدوم اجماعه؟ معقد دارد یا ندارد؟ اگر داشته باشه شرایطش متفاوت میشه. بله، عرض محضر مبارکتون که لذا اینا خیلی مهمه. بله، اما شق دومش سیرت و عامت الناس هست. با سیرت و عامت الناس، سیره متشرع، سیره عقلا و عرف اینجا مطرح میشه. اینجا بحث سنت حسنه متشرعه، بحث شعائر و تعظیم شعائر، بعضی بحث‌های از این قبیل هم البته یه مقدار دیگه حالت فقهی به خودش میگیره، اما جای اشاره دارد، حالا در حد اشاره میشه اشاره کرد در ذیل اینها. این تقسیم بندی، این ابحاثی است که انشالله تعالی ما از امروز بنا داشتیم شروع بکنیم و دیگه امروز که فقط تقسیم بندی رسیدیم، از منظرتون که از فردا وارد صلب بحث بشیم و یکایی که اینها رو بررسی بکنیم، انشالله بحث فوق العاده مهمی هست و خیلی خیلی کاربرد داره در مقام استنباط، جز بحث هاییست که حقیقتا کاربرد داره. یکی این بحثی که قبل از این داشتیم تو متفرعات بحث حجیت خبر واحد که فوق العاده کاربرد داشت در مقام استنباط، یکم این بحث خیلی بحث پرکاربردی است. ان شاء الله تعالی از فردا وارد این بحث بشویم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.